ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 8 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 27 فوریه 2022 میلادی با شما همراهان رادیو فردا هستیم. خوش آمد میگم به شما. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. کیان،
سپاسگزارم. دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داد و اعلام کرد که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. آلمان همچنین با تحویل دادن 14 خودرو زرهی، 9 فروند توپخانه هویتزر و 5000 کلاه ارتشی به اوکراین موافقت کرده است. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک نیز از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا نیز اعلام کرده که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار می‌فرستد. حملات گسترده روسیه به خاک اوکراین از بامداد پنجشنبه آغاز شد و با وجود پیشروی‌های صریح اولیه روسیه در برخی مناطق اوکراین، با افزایش مقاومت ارتش و مردم اوکراین، جنگ در بسیاری از شهرها به کندی پیش می‌رود. دست کم 100 هزار نفر در برلین، پایتخت آلمان، در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین و برای نمایش همبستگی با مردم این کشور دست به راهپیمایی زدند. در تظاهرات روز یکشنبه که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، بسیاری همراه با اعضای خانواده خود در خیابان‌های برلین راهپیمایی کرده و پرچم‌های زرد و آبی اوکراین را به نشانه حمایت از مردم این کشور به احتضار درآوردند. شماری از تظاهر کنندگان نیز پلاکارد هایی با نوشته هایی چون پوتین دنبال درمان باش و بگذار اوکراین و دنیا در آرامش باشند و یا پوتین برگرد خانه‌ات و دست از سر اوکراین بردار در خیابان های برلین تظاهرات کردند. از سوی دیگر، در ادامه واکنش مقامات غربی به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه خواستار حذف روسیه از جام جهانی فوتبال 2022 در قطر شد. نوئل لوگرات در گفتگو با روزنامه فرانسوی لو پاریزیان اظهار داشته است که دنیای ورزش و به ویژه فوتبال نمیتواند بی‌طرف بماند. او افزود که موافق حذف روسیه از این مسابقات است. در همین زمینه، جمهوری چک نیز روز یکشنبه به لهستان و سوئد پیوست و اعلام کرد که تیم ملی فوتبال این کشور در مرحله پلی آف جام جهانی 2022 مقابل روسیه بازی نخواهد کرد. فدراسیون فوتبال چک همچنین اعلام کرد که تیم ملی این کشور به هیچ وجه مقابل روسیه بازی نخواهد کرد و این تصمیم کمیته اجرایی تنها محدود به مرحله پلی آف نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین اظهار داشته است که درباره پرسش‌ها یا به توصیف او ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات ایران مطرح کرده پاسخ داده است. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما:
چه در خصوص سوالات سیاسی که یا ادعاهای سیاسی که آژانس در خصوص برخی اقدامات دور در ایران مطرح کرده که از نظر ما محلی نداشته، پاسخ داده شده و باید بسته بشه، یا به تعبیری نباید مجرایی رو برای فشارهای سیاسی آتی باز نگه داره کسی و این اشتباه رو داشته باشه که از این مجرا میتونه فشاری بگذاره.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بارها با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که تهران با وجود توافق قبلی به سوالات آژانس پاسخ نداده است. بر اساس گزارش‌ها، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که در سال‌های 2003 و 2004 احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند.
رضا، بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه حملات نظامی روسیه در اوکراین همزمان با تصمیم اتحادیه اروپا برای ارسال تسلیحات نظامی به آن کشور. گزارشی خواهید شنید از واکنش‌های جهانی به حمله نظامی روسیه به اوکراین. و سفر نماینده ارشد مذاکره کننده هسته ایران به وین با دستور کار جدید. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. چهار روز از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد و پیشروی نیروهای روسیه اما در برخی مناطق اوکراین با مقاومت ارتش و مردم روبرو شده است. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که کشورش علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده، اعتراض‌های جهانی هم علیه حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد. در همین زمینه نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم و بعد هم در همین باره با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد.
خیابان‌های متروک کیف پس از موشکباران ارتش روسیه، عده زیادی یا شهر را ترک کردند و یا در متروها پناه گرفتند. عده دیگر اما به درخواست رئیس جمهوریشان سلاح برداشتند و از پایتخت دفاع می‌کنند. نیروهای روسیه همچنان مشغول پیشروی‌اند. البته ارتش و مردم اوکراین هم در تلاشند تا آنها را متوقف کنند، گاهی حتی با دست خالی. موشکباران شهرهای اوکراین و کشتار غیر نظامیان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین هم از سربازان روسیه تشکر کرده. بابت آنچه انجام وظیفه نظامی و شرکت در عملیات ویژه در اوکراین خوانده. او همچنین دستور داده تا نیروهای هسته‌ای ارتش روسیه در حالت آماده باش قرار بگیرند. اقدامی که آمریکا آن را غیر قابل قبول و ناتو خطرناک و غیر مسئولانه خوانده اند. رئیس جمهوری اوکراین همچنان در کیف است و پیشنهاد روسیه برای گفتگو در مینسک پایتخت بلاروس را رد کرده. ولادیمیر زلنسکی البته گفته حاضر است با نمایندگان روسیه در مرز بلاروس گفتگو کند. او میگوید بلاروس در حمله به اوکراین با روسیه همدستی کرده.
به خاطر همینه که مذاکره در مینسک رو قبول نمی کنیم. شهرهای دیگه میتونن محل گفتگو باشن. البته ما صلح میخوایم. میخوایم ملاقات کنیم و جنگ رو تموم کنیم. ورشو، براتیسلاوا، بوداپست، استانبول، باکو، تمام این شهرها رو به روسیه پیشنهاد دادیم. هر شهر دیگه ای رو قبول میکنیم. در کشوری که ازش موشک ارسال نشه. این راهیه برای اینکه بتونیم صادقانه گفتگو کنیم و جنگ رو تموم کنیم.
آقای زلنسکی نه تنها از مردم کشورش بلکه از شهروندان دیگر کشورها هم خواسته تا با پیوستن به یک واحد نظامی بین المللی برای دفاع از اوکراین بجنگند. او همچنین گفته اوکراین علیه روسیه شکایتی را در دادگاه بین المللی لاهه به ثبت رسانده به اتهام نسل کشی. آقای زلنسکی اما همچنان چشم انتظار اقدامات عملی متحدان کیف است. در همین راستا دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داده و اعلام کرده که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به این کشور می فرستد. علاوه بر آلمان، 8 کشور اروپایی دیگر از جمله فرانسه، هلند و جمهوری چک هم از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین خبر دادند. در اقدامی دیگر آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان درباره قطع دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی سوئیفت توافق کردند. همزمان مردم برخی از کشورهای جهان در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین به خیابان‌ها آمدند، از جمله در آمریکا، آلمان و اسپانیا. تظاهر کنندگان خواستار پایان فوری جنگند و برای مردم اوکراین دعا می کنند. مردمی که حالا بسیاری از آنها آواره مرزها شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته دست کم 370 هزار نفر در پی حمله روسیه به کشورهای همسایه گریختند. آماری که با ادامه درگیری ها به سرعت در حال افزایش است. اما از طرف دیگر عده‌ای هم دلشان همچنان در گروه وطن است. اینجا در پراگ در پایتخت جمهوری چک پلیوک 34 ساله و همسرش منتظر اتوبوسند که آنها را به اوکراین ببرد. میگویند میخواهند برگردند و از کشورشان دفاع کنند.
میخوام بجنگم، میخوام توی سرزمینم زندگی کنم، در اوکراینم، اوکراینی که در صلح باشه. نمیخوام سربازای اوکراینی بمیرن، اونا خیلی شجاعن، ما مدیون اونایی، ما براشون دعا میکنیم. فکر میکنم اتفاقی برامون نمیفته، ما برنده میشیم.
امید برای رسیدن به صلح، برای سرزمینی که حالا ارتش قدرتمند و تا دندان مسلح روسیه شهرهایش را یکی پس از دیگری ویران می کند.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. به گزارش مهدی بیگی این رو هم اضافه کنم که در اتفاقی تازه اتحادیه اروپا اعلام کرده که قصد داره ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین رو آغاز کنه و این برای نخستین بار در تاریخ این اتحادیه است که کشورهای عضو در تصمیم جمعی چنین اقدامی را انجام میدهند. برای بررسی بیشتر این موضوعات گفتگوی زنده داریم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای عطابکی خوش اومدید به مجله شب گاهی رادیو فردا. با همین خبر تازه تصمیم جمعی اتحادیه اروپا شروع کنیم که برای نخستین بار هست که دارن این تصمیم رو میگیرن. این چه معنایی داره و چه پیامدهایی هم برای این اتحادیه و هم برای روسیه خواهد داشت؟
گزاف نخواهد بود اگر که ادعا کنیم در تاریخ اتحادیه اروپا و به ویژه یکی از اعضای بسیار تاثیرگذارش آلمان امروز روز بسیار بسیار تعیین کننده ای بوده. یعنی هیچگاه اتحادیه اروپا و آلمان به این درجه از آشکارگویی موضع قاطع در برابر تهاجم روسیه نایستاده بود. همینجا اشاره کنم که حکومت سوسیال دموکرات آلمان با حمایت تمام احزاب سیاسی که در پارلمان آلمان هستند به جز راستای افراطی رأی دادن برای مقابله با تجاوز روسیه. خب این به این معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که در شرق این اتحادیه قرار گرفتند حالا گشاده دست‌تر میتونن از مقاومت اوکراین حمایت کنند و از طرف دیگه هم روسیه باید در برابر این حمایت بایسته. به نقد میدونیم که پوتین اعلام کرده که مرزهای غربی اوکراین رو خواهد بست، اما تا چه اندازه بتونه این کار رو عملی کنه جای بسیار تردیده.
آقای عطابکی، خبرهایی منتشر شد درباره گفتگوی مستقیم نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین در بلاروس که بعد هم دولت اوکراین واکنش نشون داد و گفت که بلاروس خودش بخشی از مشکل هست، از اونجا حمله شده به خاکش و قرار شده که الان آخرین خبری که شبکه‌های خبری بین‌المللی گزارش دادن این مذاکرات به روز دوشنبه موکول شده فردا و قرار هست در مکانی در مرز با بلاروس این گفتگوها صورت بگیره. پرسش این هست که آیا اصلا انتظار تحولی ملموس از خروجی این گفتگو میره با توجه به شرایط میدانی جنگ؟
داوری من اینه که امیدی بر این گفتگو نیست. چرا بر این ادعا هستم؟ به خاطر اینکه مسکو با سه هدف این جنگ رو نخست آغاز کرد، ادعا کرد که این جنگ رو آغاز میکنه. نخست اینکه اوکراین به شناختن کریمه به عنوان بخشی از سرزمین جمهوری فدراتیو روسیه اقدام کنه. نقطه بعدی این بود که اوکراین عضو ناتو نباشه و سومین که به اوکراین قبول کنه که جمهوری فدراتیو و دو جمهوری دونباس رو به رسمیت بشناسه، خود مختار رو به رسمیت بشناسه. اما از اون زمان تا امروز ما یک دریا اتفاقات داریم که فاصله بین کرملین و کیف را هم به دریایی از فاصله بدل کرده. همینجا اشاره کنم که همین دو روز پیش بود که پوتین اشاره کرد که اصلا هویتی به عنوان هویت اوکراینی نمیشناسه و سرزمین اوکراین رو بخشی از سرزمین روسیه کبیر میدونه و فکر میکنه که هویت اوکراینی هویت جعلیه. خب بر اساس چنین خانشی، چنین تاریخ پردازی و چنین موضع سیاسی چه امیدی میشه داشت وقتی که اینها پای میز مذاکره برن؟ مگر اینکه در این روزها به خاطر اینکه جنگ به درازا کشیده به ناباور آقای پوتین که گمان میکرد در ظرف 24 ساعت یا دست کم 48 ساعت این جنگ رو به پایان خواهد برد با پیروزی، حالا قبول کنه کرملین که چنین نیست، در بروی پاشنه دیگه ای داره میچرخه. مقاومت مردمی و حمایت از این مقاومت مردمی بسیار بسیار گسترده است و بنابراین باید قبول کنه که شکست خورده و این به داوری من آن چیزی نیست که ما بر جبین آقای پوتین به عنوان رهبری که همیشه قراره که پیروز میدان باشه ببینیم.
آقای عطاوکی، در اتفاقی باز هم تازه در روز چهارم حمله نظامی روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین در فرمان نیروهای بازدارنده هسته‌ای این کشور رو به حال آماده باش ویژه در آورده. پرسش این هست که آیا واقعا اینقدر به سرعت داریم به گام نبردهای هسته‌ای نزدیک میشیم؟ ضمن اینکه خب به هر صورت دبیر کل ناتو هم و خود ایالات متحده هم به این تصمیم رئیس جمهوری روسیه واکنش نشون داده و گفتن که بسیار خطرناک و نشانه بن‌بست در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین توصیفش کردند.
اجازه بدید بگم که صحنه جنگ صحنه پیشامدهای کاملا غیر قابل انتظاره، اما همینجا هم اشاره کنم که قدرت اتمی قدرتی بازدارنده است نه تهاجمی. ما نمیتونیم از قدرت اتمی به عنوان قدرت تهاجمی استفاده کنیم، چرا که طرف مقابل هم اتفاقا به همین قدرت اتمی تکیه داره. اگر پوتین بخواد دست رو رو ماشه بذاره، شاید پیشتر از این که ماشه فشار داده بشه واشنگتن ماشه رو فشار داده. بنابراین من گمان میکنم پشت این اولتیماتوم یا پشت این شگردی که ما از آقای پوتین میبینیم یک پیام سیاسیه، پیام سیاسی که میخواد به نیروهای مسلح روسیه دلگرمی بده که ما در صحنه پشت سر شما آماده هستیم با تکیه بر سلاح اتمیمون و شما باید شهرهای اوکراین رو یکی بعد از دیگری فتح کنید. به گمان من چون این در حقیقت دلگرمی که پوتین داره میده به سربازان خودش منشأ یعنی پیشیده به پشتوانه آنچنان نظامی محکمی نداره و بیشتر یک شگرد و یک پیام سیاسی.
آقای عطاوکی، وقتی به واکنش‌های بین‌المللی و جهانی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حمله روسیه به اوکراین با یک محکومیت فراگیر روبرو شده. در بسیاری از حوزه‌های غیر سیاسی هم این محکومیت رو ما می‌بینیم. می‌دونیم که بسیاری از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم چقدر هزینه می‌کنن که اون قدرت نرم تحت عنوان همون سافت پاور خودشون رو بالا ببرن. چقدر این تصمیم حمله نظامی روسیه در ادامه برای همین قدرت نرم روسیه و وجهه سیاسی این کشور هزینه در بر خواهد داشت؟
من گمان میکنم که چه روسیه در چه تله‌ای افتاد. هیچ وقت گمان نمیکرد که با چنین انسجامی از مخالفت در عرصه جهان روبرو شه. مخالفت رو محدود نکنیم به موضعی که دولت‌های اروپایی یا ایالات متحده امریکا یا استرالیا، ژاپن یا که بعضی از کشورهای آفریقایی گرفتن یا 11 عضو شورای امنیت. مخالفت رو در کف خیابان ببینیم. 100,000 آدمی که در برلین میاد و مخالف جنگه. در حال حاضر جنگ پشت در کشورهای اروپایی، مرزهای کشورهای اروپایی رسیده و این نگرانی به جد وجود داره و تمام توجه به رفتار کاملا غیر حساب شده ی آقای پوتین هستش. بنابراین به داوری من به خلاف تصوری که پوتین میکرد که ناتو در حقیقت بینش انشقاقه، اتحادیه اروپا منسجم نیست، افکار عمومی وقعی نمیذاره، همونطور که در مورد کریمه توجه آنچنانی نکرد وقتی اشغال شد، این بار ما با یک جهان متحد و منسجم روبرو هستیم که میتونه در حقیقت آقای پوتین رو به تفکر دوباره واداره.
بسیار بسیار ممنون. تورج عطاوکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام از همین شهر با ما بودند. موضوع جنگ روسیه و اوکراین رو پی میگیریم. در پی حمله روسیه به اوکراین از روز پنجشنبه 5 اسفند سازمان‌های بین‌المللی درباره چالش‌های جهانی این جنگ هم هشدار دادند و از جمله حمله روسیه رو به عنوان یکی از بزرگترین منابع تامین کننده انرژی و مواد غذایی در دنیا و همچنین نقش مهم اوکراین در تأمین غلات و برخی منابع غذایی مد نظر قرار دادند. اما تأثیر این جنگ بر اقتصاد ایران چطور خواهد بود؟ با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردیم.
اولین پیامدهایی که به سرعت اقتصاد ایران شاهدش خواهد بود در دو زمینه بحث گندم و ذرت هستش، به دلیل اینکه واردات نهادهای دامی و گندم از کشور روسیه و از طریق حتی اوکراین صورت می گرفته و همین دیروز اعلام شد که کلیه شرکت‌هایی که پیشتر سفارش گرفته بودن برای صادرات کالا به ایران اعلام کردن که تا تعیین تکلیف این جنگ نمیتونن این واردات رو به ایران انجام بدن. از سمت دیگه بحث اینجاست که دقیقا این جنگ داره در زمانی اتفاق میفته و این مشکلاتی که برای واردات کالاهای اساسی غذایی به کشور داره اتفاق میفته همزمان با بحرانی هست که ما در داخل داریم، یعنی ذخایر نهادهای دامی، ذخایر گندم ایران بسیار ریسک پذیر هستش الان و به ویژه حالا در حوزه گندم ما میدونیم که ایران خیلی دیر امسال سفارش گندم رو به روسیه داد و در نتیجه اساسا از پیش از شروع این جنگ هم واردات با یک شرایط بحرانی روبرو بود و فکر میکنم به صورت ملموس مردم این رو در افزایش قیمت نان، گوشت، مرغ و لبنیات و تخم و مرغ شاهد خواهند بود. این اولین اثرش هست. ضمن اینکه به هر حال روسیه کشوری بوده که ایران در شرایط تحریم میتونسته باهاش مبادلات تجاری رو ولو به صورت تهاتر کالا داشته باشه و به تبع این جنگ اون دست از کالاهای دیگر رو هم دچار مسئله خواهد کرد و در نتیجه تبادلات اقتصادی ایران در شرایط تحریم رو با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنه. اگر ایران یک کشوری بود که حکومت صلح طلبی داشت و اگر ایران در شرایط تحریم قرار نداشت و از یک اقتصاد آزاد بهره‌مند بود، این شرایطی که در مورد تحریم‌های روسیه است میتونست با توجه به افزایش قیمت نفت و انرژی به نفع ایران باشه. یعنی اگر ایران میتونست که صادرات گاز به اروپا داشته باشه، اگر ایران میتونست صادرات نفت داشته باشه، خب این شرایط میتونست در اون صورت به نفع ایران باشه. اما در شرایطی که خود ایران در تحریم‌های اقتصادی از اثرات افزایش قیمت انرژی یا کمبود بیاد انرژی گاز در اروپا نمیتونه استفاده بکنه. از توی دیگه یک بعد دیگه‌اش این هست که با اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در مراحل پایانی بود، اما این بیم در حال حاضر وجود داره که اساساً برجام هم از اولویت کشورهای اروپایی و آمریکا خارج بشه و در صورتی که این اولویت تغییر بکنه بدون شک ایران نمیتونه هیچ سود مثبتی داشته باشه از تحریم‌هایی که علیه روسیه هست. ضمن اینکه در شرایطی که کشور تحریمه دستیابیش به منابع ارزی که حساب کرده بود از طریق روسیه تامین خواهد شد، از جمله وام اخیری که در روزهای گذشته خبرش اومده بود، وام 5 میلیارد دلاری رو نمیتونه استفاده بکنه. یعنی به هر حال کشوری که وارد جنگ شده نمیتونه منابع مالیش رو به کشور دیگه‌ای تحت قالب وام بده. اینها همه خطرات و دغدغه‌هایی هست که میشه ایجاد بشه در مورد اثرات منفی این جنگ بر روی اقتصاد ایران، و میگم اثرات مثبت میتونست داشته باشه اما در شرایط سیاست بین‌الملل و اقتصادی که ایران قرار داره متاسفانه کشور نمیتونه از این شرایط استفاده بهینه کنه.
روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
دولت اوکراین و ملت اوکراین بدانند حساب ملت ایران از دولت ایران جداست. پوتین محکوم.
جمهوری اسلامی ایران از یه متجاوز روس که به اوکراین حمله کرده داره حمایت میکنه. آخه متجاوز حمایت داره؟ این متجاوزی که رفته یه کشور رو اشغال کرده و مردم رو بیگناه رو داره بمباران میکنه میکشه، خب خود شما متجاوزید، خود شما اشغالگرید تو ایران، معلومه که باید از یه متجاوز حمایت بکنید. این غیر از این باشه برای مردم ایران تعجب داره؟ شما باید از همیشه از متجاوز، کسی که اشغالگره، از اون حمایت بکنید.
میخواستم راجع به برجام بگم که نمیدونم آدم خوشحال باشه یا ناراحت باشه اگر که درست بشه برجام. اگر که درست بشه خب از یه لحاظی برای مردم شاید یه ذره بهتر باشه توی ایران، ولی بازم برای مردم هم باز ممکنه از یه شرایطی که بهش فکر بکنی اصلا خوب نباشه، چون یکی از این شرایطی که توافق قرار بکنن اینه که یه مقدار از پولای ایران برگرده. خب آخه این پولایی که برمیگرده به دست مردم که نمیرسه که، این الان آمریکا پولا رو آزاد میکنه مستقیم میاد میره توی جیب سپاه، این چه فایده ای داره؟ از یه طرف آدم دلش میسوزه این همه پولایی که ثروتی که مال مردمه توی این همه سال وقتی آمریکا برگردنده همش نیست و نابوده، اثری هم ازش نیست. از یه طرف هم نمیشه که آمریکا به خاطر منافع خودش حتما قبول میکنه اینو دیگه به خاطر برجام. خلاصه نظرم اینه که نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم.
تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبرهایی از گفتگوهای هسته‌ای. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام بعد از شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی و با دستور جدید وارد وین شده است. ایران گفته که هیچ ضرب العجلی را از طرف کشورهای غربی برای توافق نمیپذیره و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که معتقدند آمریکا باید تصمیم نهایی رو بگیره. نخست گزارش همکارم شهریار سیامی رو بشنویم و بعد هم در همین باره با یک کارشناس سیاسی گفتگو کردیم.
هتل کوبرگ وین که حالا برای ایرانی‌ها به یک ساختمان آشنا و تکراری تبدیل شده، به زودی محل برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. گفتگو برای قبول یا رد توافقنامه 25 صفحه‌ای که غرب می‌گوید ایران باید تصمیمش را سریع اعلام کند. ایران می‌گوید ضرب العجلی نمی‌پذیرد و آمریکاست که باید تصمیم بگیرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ایران به وین پایتخت اتریش رفته تا مذاکرات را به سرانجام برساند. پیش از آن این توافقنامه در شورای امنیت ملی ایران بررسی شده و علی شمخانی دبیر این شورا هم گفته به یک توافق خوب امیدوار است، اما بعضی از نمایندگان مجلس کاملا چیز دیگری میگویند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
بحث مذاکراتی که ما در این جریان بودجه داریم کمتر توجه میکنیم. این توافقاتی که اخبارش داره به ما میرسه اخبار خوبی نیست. منافع ملت ایران باید تو این مذاکرات رعایت بشه. در غیر این صورت مجلس انقلابی نمایندگان این ملت تحت هیچ شرایطی بر اساس اون قانون راهبردی، اون طرح راهبردی نه ماده‌ای که دفاع از حقوق ملته، اگر رعایت نشه قطعاً دولت باید پاسخگو باشه.
نگرانی نمایندگان مجلس در ایران درباره دو موضوع کلی است: یکی حذف کامل تحریم‌ها و دوم ضمانت از طرف آمریکا. نظام الدین موسوی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید:
اگر ما جایی تضمینی میدیم یا تعهدی میدیم حتما باید تعهد متقابلی وجود داشته باشه که این تعهد متقابل طرفهای ما حتما باید متضمن رفع تحریم ها و به یک نوعی انتفاع اقتصادی باشه. اصلا ما مذاکره رو به این دلیل شروع کردیم و جاهایی تعهدهایی رو به این دلیل پذیرفتیم که تحریم ها کنار بره.
اما نمایندگان مخالف میگویند آمریکا هیچ ضمانتی نداده و ظاهرا متن 25 صفحه‌ای توافق را خواندن و درباره جزئیات آن بحث میکنند. ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این چنین گفت:
اما در مورد اینکه خب چه ابزاری وجود داره که طرف آمریکایی رو پایبند نگه داره به این توافق و از این مکانیزم‌های داخلی توافق سوء استفاده نکنه و این توافق از بین نبره، موضوعات و راه‌حل‌های مختلفی داده شده. طرف مقابل آمریکایی تا الان راه‌حل اساسی رو توی این موضوع نپذیرفته. یکی از دلایلی که مذاکرات در حال طولانی‌تر شدن هست مربوط به این میشه است که طرف آمریکایی ابتکار عملی تو این موضوع نداره.
برداشتن تحریم‌ها و پایان فشار اقتصادی بر ایران یکی از درخواست‌های طرف ایرانی است. نمایندگان مخالف میگویند لغو تحریم‌ها به طور کامل انجام نمی‌شود. محمود نبویان نماینده تهران یکی از مخالفان قدیمی برجام در این مورد گفت:
در مورد لغو تحریم‌های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد ندادن. در مورد لیست اسلین لیست که 200 تا بود در برجام رسید به 980 تا، آقایون گفتن 20 تاشو برمی‌داریم، دارن توافق میکنن همین را.
به نظر می رسد حتی در صورت توافق مخالفان آن در ایران به سادگی راضی نخواهند شد و بازگشت به برجام مدت ها در مجلس معطل می ماند. همه اینها در حالی است که توافق با ایران در کنگره آمریکا هم مخالفان جدی دارد. از طرفی روسیه که وزنه مهمی در توافق هسته‌ای با ایران است، درگیر بحران جدی است و بعد از تهاجم به اوکراین شرایط متفاوتی در جامعه جهانی پیدا کرده. ونکوان نماینده چین گفته تحولات اوکراین تأثیری بر مذاکرات ندارد و هیئت مذاکره کننده روی کارشان متمرکز هستند. باید دید با همه این امیدها و موانع این بار چه خبرهایی از هتل کوبرگ وین بیرون می آید.
گزارش همکارم شهریار سیامی رو میشنیدید. اما در همین باره دقایقی پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و ارزیابی او را از دور جدید مذاکرات در وین پرسیدم.
اون چیزی که گزارش ها در این ور دنیا و در غرب نشون میده اینه که آقای کنی یک سری راهکار نهایی و پایانی اروپا و امریکا رو در دست داشته وقتی که برگشت تهران، و الان باید روی اونها پاسخ دقیق و صریح بدن. کشورهای غربی بر این باور هستند که ایران داره کوشش میکنه بیشتر وقت بخره، علل خصوص که الان این ماجرای حمله نظامی روسیه به اوکراین هم اضافه شده. برخی از کشورهای اروپایی حتی بر این باور شدن که روسیه نباید یک بخش یا یک عضو این مذاکرات احیای برجامی باشه، و شنیده شده که آقای پوتین فشاری رو بر ایران داره وارد میکنه که اونها زیاد سریع و سیر نخوان در مذاکرات برجامی به نتیجه برسد که روسیه بتونه اعمال نفوذ خودش رو اونجا حفظ بکنه. همه اینها رو که دور هم بذاریم میبینیم که آقای کنی زمان زیادی برای عملی کردن نقطه نظر تهران نداره، چون اون چه که به ایشون در وین در دور گذشته گفته شده این هست که این سری صحبت هاست، پاسخ اینها رو ما میخواییم سریع و بدون برو برگرد. عمده چیزی هم که برای ایران مهمه اینه که تحریم ها همه به یک جا، ولو از تحریم هسته‌ای، حقیقی، حقوقی، حقوق بشری، موشکی، هسته‌ای، همه برداشته بشه، در صورتی که به ایشون گفته شده که تحریم ها فقط در زمینه مسئله هسته‌ای و اون چه که بعد از برجام در این زمینه اعمال شده برداشته خواهد شد.
خب پس به این ترتیب گام بعدی چه خواهد بود؟ اگر اونطور که شما معتقدید که ایران خواستار برداشته شدن تمام تحریم هاست، اونطور که سایت نور نیوز هم بهش به نوعی اشاره کرده و خواستار تعیین تکلیف تمام موضوعات مهم، حتی بحث تضمین های ایالات متحده برای عدم خروج این کشور از توافق احتمالی رو هم مطرح کرده، اگر هیچ کدوم از اینها نشه، مسیر این گفتگوها به کدام سمت خواهد رفت؟
به نظر من ایران با یک چشم به روسیه نگاه خواهد کرد که ببینه آقای پوتین چه نقطه نظری و یا چه دستورالعملی براشون صادر میکنه در زمینه این که بتونه در یک مورد دیگر امور بین الملل کشورهای غربی رو مدیون یا در حول و حوش گرفتار خودش بدونه. پس پوتین از این مسئله میخواد استفاده بهینه خودش رو بکنه. ایران هم در حال حاضر به خاطر وابستگی هایی که اخیراً به چین و به روسیه پیدا کرده، حالا با قراردادهای دراز مدت و اینها، مجبوره که سازی که آقای پوتین میزنه رو برخصه، ولی این رو هم میدونن که امریکا و کشورهای اروپایی از اون چه که بهشون پیشنهاد شده در این بسته آخر دیگه فراتر نخواهند رفت، چون به فرض اون چه که در ایران میگن باید امریکا تضمین بده که تحریم ها مجدداً وضع نشه، دولت امریکا به صراحت بهشون اعلام کرده که ما همچین تضمینی در مورد دولت‌های آینده امریکا نمیتونیم بدیم، ولی میتونیم بگیم شما اگر که دیدید خلف وعده ای شد شما هم میتونید رفتار دیگری داشته باشید که این یک عامل بازدارنده باشه. اما اون چی که شنیده شده در داخل امریکا این هست که داخل ایران گروه‌های مختلف من جمله گروه‌های قدرتمند داخل سپاه پاسداران و اونهایی که در دولت هستن با هم اختلاف عقیده‌ای دارن نسبت به اینکه تا چه حد این حرف‌ها رو بپذیرن یا براشون تمکین بکنن.
آقای اسمی، به هر صورت در روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس از آنچه که تاکنون در خصوص توافق احتمالی به گوششون رسیده راضی نیستند. ضمن اینکه مشکلات شدید اقتصادی در داخل رو هم داریم، این تصمیم سخت جمهوری اسلامی در کدام سو خواهد بود؟ جلب رضایت مثلا روسیه اونطور که شما معتقدید یا اینکه حل مشکلات داخلی؟
ببینید، جمهوری اسلامی در طول تاریخش نشون داده که وضعیت و بهبود وضعیت مردم ایران اونقدر براشون اهمیت نیست که پابرجا موندن نظام و بر سر قدرت موندن همه اونهایی که قدرتی در دست دارن که میتونن نفوذ اقتصادی و مالی داشته باشن رو حفظ بکنن. پس به این نتیجه میرسیم که براشون هیچ گونه اهمیتی نداره که بخواد وضعیت اقتصادی مردم ایران بهبود پیدا بکنه. اما اون چه که سر قدرت میتونه نگهشون داره حمایت نیمبندی است که از جانب روسیه و ممکنه از جانب چین به بهای بسیار گزافی باشه، اما به نظر من به اون تن در خواهند داد. نماینده های مجلس هم که الان میبینیم مخالف حتی احیای برجام هستند، اونها با یک فرمان حکومتی آقای خامنه ای همه وارد یک خط میشن و به خط میشن و میپذیرن. اما آقای خامنه ای نشون داده در چند دهه گذشته که هیچ وقت حاضر به گرفتن تصمیم سخت نیست، چون همیشه برای خودش راه فرار رو میخواد بگذاره. اما در این مورد من فکر میکنم یک نرمش قهرمانانه شماره دوی ایجاد میشه و ایشون اعلام میکنه که ما فعلا برای به اصطلاح بهبود وضعیت معیشتی مردم ما این راهکار رو میپذیریم، ولی مجدداً در 6 ماه یا 1 سال آینده بنا به انتخابات امریکا، انتخابات فرانسه، نقطه نظراتشون رو عوض میکنن و حتی زیر وعده‌های خودشون هم خواهند زد.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما در ادامه اعتراض‌های صنفی که ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد آن بوده، روز یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در چند شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. در این اعتراض‌ها شعارهای معیشتی و سیاسی هم سر داده شد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در بیش از 15 کشور ایران از جمله تهران، مشهد، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان. دلیل اعتراض وضعیت سخت معیشتی، نخستین خواسته آنها همسانسازی حقوق بازنشستگان و تعیین دستمزد بر مبنای هزینه های واقعی زندگی است. طی ماه‌های اخیر بر شمار تجمع‌های اعتراضی صنفی در ایران افزوده شده، از معلمان گرفته تا کارگران و مالباختگان مؤسسه‌های مالی اعتباری و بورس. این نخستین بار نیست که بازنشستگان تأمین اجتماعی دست به تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. آنها از وعده‌های مکرر مسئولان برای رسیدگی به مطالباتشان گله دارند.
باز هم شاهد فریبکاری و دروغ و تناقض‌گویی و جانب مسئولان ارشد کشوری هست. شما تا چه حد میخواید ما رو محل بزنید؟ ما خسته نمیشیم.
مطالبات بی پاسخی که در برخی مناطق بر کاغذ نوشته شده و روی زمین قرار دادند. و از بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالباتشان گله دارند. شعارهایی هم برای آزادی بازنشستگان معترض زندانی از جمله اسماعیل گرامی سر دادند.
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد.
بازنشستگان معترض همچنین هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت عواقب وخیمی برای کشور در پی خواهد داشت.
جامعه ناعادلانه نشه، سقوط کشیده نشه، یه طوفانی نیاد همه رو ببره.
اعتراض‌های صنفی و معیشتی که روز به روز در ایران گسترده تر می شود.
گزارش همکارم ایلیا جزایری بود. اما در همین زمینه دقایقی پیش با داریوش معمار تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردیم.
بازنشسته ها چندین سال الان در راه تجمعاتشون ادامه داره. مشکل اصلی و مسئله اصلیشون وضع سخت معیشتیشون هست و خب با توجه به اینکه اعتقاد دارن روند تورم و گرانی در ایران همخوانی با وضعیت حقوق اونها نداره و دولت هم متوجه این موضوع نیست، طبیعتاً به این مسائل اعتراض دارن. خواسته اصلیشون هم همسانسازی حقوقشون هست، یعنی همون مسئله‌ای که الان نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی بلکه بازنشستگان آموزش و پرورش و حتی بازنشستگان خدمات کشوری هم نسبت به اون معترض هستند و اعتراضهایی را هم تو ماهای گذشته برگزار کردند. یکی از دلایل عمده این که بازنشسته ها هر بار که اعتراض میکنن شعارهاشون و نوع مطالبه گریشون نسبت به حاکمیت و دولت تندتر هم میشه این هست که وعده هایی که دولت به اینها میده عملی نمیشه. حالا چه دولت قبل، دولت فعلی هم که اساسا نشون داده تو چند ماه گذشته که هیچ اعتمادی به وعده هاش برنامه هاش واقعا نیست و همین هم باعث میشه که هر بار بازنشسته ها اعتراض میکنن روند اعتراضاتشون تندتر بشه، شعارهای تندتری بدن و رویکردشون برای مطالبه گری خیلی در واقع جدیتر بشه. کافیه یه نگاهی بکنید به رقم واقعی تورم در جامعه و تأثیری که رو زندگی اقشار مختلف به خصوص مزدگیران و حقوق بگیران، خصوصا حقوق بگیران قشر پایین جامعه، یعنی مثلا حقوق بگیران نهادهای نظامی مثل ارتش، نیروی انتظامی بازنشستگانشون، حقوق بگیران بخشی از حقوق بگیران تامین اجتماعی تو رده‌های کارگری، حقوق بگیران آموزش پرورش بکنید. خب معلومه یک بازنشسته آموزش پرورش با مایی 3 میلیون تومان در حال حاضر حتی نیازهای اولیه درمانیش رو هم نمیتونه تامین بکنه. در این شرایط خب معلومه که بازنشسته ها مطالباتشون ادامه پیدا میکنه. از طرف دولت هم حتی اگه بخواد به زعم من در حال حاضر توانایی مالیشو نداره، یعنی دولتی که فقط در تحریم نیست، درگیر فساد ساختاری و سازمان یافته است، فسادی که زیر بار هم نمیره و بخشی از اون فساد الان دولتدار هم شده در جمهوری اسلامی، یعنی اونایی که در نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و غیر و ذالک درگیر مسائل مختلفی بودن که این مسائل اون سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده و اینا الان اومدن دولت هم دستشون گرفتن. همچین دولتی که یک طرف درگیر فساده، یک طرف درگیر در واقع مسائل تحریمه و هیچ برنامه و ایده روشن و قابل اعتمادی هم برای حل این مشکلات نداره و دستش هم خالیه، خب این دولت بخواد هم نمیتونه مشکل بازنشسته ها رو حل بکنه مگر از طریق سرکوب، از طریق بازداشت، زندان، تهدید، که خب این هم در ماهای گذشته انجام دادن تا به تجمع بازنشسته ها حمله کردن، بازداشت کردن تعدادی از بازنشسته ها رو، بعضشون هنوز در زندان هستن و خب متاسفانه روند هم روند جاریه.
تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.